سال دیگه میتونه بگی من
باید منو برگردونی همونجا. نمیگیم حق نداره دیگه از اون شهر بره، میتونه بره. شرط کرده بود در این شهر منو نگه داری، بعد خودش حاضر شد که بره از این شهر، از حق و از اون شرطش دست برداره. منتها رفته سال بعد دوباره ملزم کنه شوهرش رو که منو باید برگردونه اونجا قبلی، این حقو داره. اگرم گفته از شرطم دست برداشتم، دست برداشتنی نیست. محمد جهتش رو اینجور ذکر کنه شیطانی که ابقاء در بلد در طول زمان هنوز حاصل نشده، یه حقیه که در آینده به وجود میاد. الان بخوای اسقاطش کنی، اسقاط مالم یجبه، این به تدریج حاصل میشه. فمت با حکم نا به صحت این شرط دم یسه اسقاط این شرط به وجهن به هیچ نوع، یعنی نه مجانی نه با عوض قابل اسقاط نیست. چرا؟ برای اینکه این شرط حقون یتجدد و فی کل آن من الآنات الآتیه، این حق نیست که تدریجی حاصل بشه در هر آن از آنات آتیه. پس معقول نیست اسقاط ما لم یوجد حکمه و این وجود سببه، سببش که شرط باشه. شرط در ضمن حق او سببش او هست، اما مسببش اون حق یک برای این به وجود میاد در طول زمان، اون نیست که بخواد اسقاط بشه.
نمیست اسقاط رو برسه نکره در سیاست نمیست. ایشما فرمون که
نه ببینید، از خارج از کردیم بختیم معنای این که میگیم ساقط نمیشه این نیست که حق نداره از اینجا بره، میتونه بره، اما این معناش اسقاط حق نیست، همونجا هم اسقاط حق نیست. زن حاضر میشه حالا امسال با شوهرش بره از این شهر و گفته من از حقم رفعیت کردم، میگیم رفعیت حاصل نمیشه. امسال هم که حاضر شده بره، خب خودش حقشو نمیخواد، نه اینکه حقش نیست، هست نمیخواد. خب صرف نظر میکنه از حقش و میره، حق ساقط نمیشه. بذار هر ساعتی هر روزی هر وقتی که خواست میشونه باز ملزم کنه شوهرشو به برگردوندنش به اون محل قبل. در همون جا گفتن در دین معجلم قبل از حلول عجل آیا قابل اسقاط یا نه، اونجا من ببحثم. البته اختلاف بعضی میگن در اسقاط مالم یجب، اسقاط اگر فرع اسقاط در تکوینیات معلومش، ما اگر بخواید یک شیعی رو از بالای تاخچه بندازید پایین، خب باید اون بالا باشه تا بندازی پایین، اگر اصلا اون بالا نیست پایینه، اسقاط معنی نداره. در تکوینیات اسقاط فرع اسقاطه، در اعتباریات این از او طلبکار، او از این بدهکار، نه اعتبارات دیگه. این زن ذوالحق علیه شوهرش که در این بلد او رو نگه داره، شوهر من علیه الحق، اینا اعتباراته. در اعتبارات برای اسقاط، برای صدق اسقاط تحقق سبب کافیه. ببینید تو بحث خیارات، خیار ای آیا تبری از عیوب جایزه یا نه؟ فروشنده میگه این جنس رو میفروشم به تو، بردی هر عیبی بعدن پیدا کردی دیگه رفتی به من نداره، نیاری پس کن. خب اونجا همه مسئله هست، میگن اون ظرفی که اطلاع بر عیب پیدا بشه وقت تازه میخواد حق خیار بیاد، حق خیار الان نیست، تو اسقاط میکنی حق خیار رو که نیست. یا خود شخص حق خیار قرار بده برای خودش در آینده منفصل از زمان هم، آیا میتونه اسقاط کنه یا نه؟ در تمام اون موارد میگن تحقق سبب کفایت میکنه. این زنه از حق آیندهش میتونیم بگیم رفعیت میکنه به این نحوه که میگه اون شرطی که کردیم در ضمن عقد از او رفعیت کردم. حقوق آینده محقق نیستن ولی سببشون که خود اون شرط باشه محقق بود، از او رفعیت کنه. تزا اینجور نیست که اختلافی نباشه. و این وجد سببه، خود این اشاره به اینه که وجه هم داره بگیم اسقاطش مجازه. بله با وجود و این خود ایشون که میگه و این وجد سببه، اگر که سببش پیدا شده همینو بهانه میکنیم میگیم در اسقاط اعتباریات، اعتباریات استقبالی تحقق سبب فعلی او کفایت. الخامسه لو اصدقها تعلیم صناعتن، اگر مهریه زوجه تعلیم فنی بوده، تعلیم قرآن بوده، قبل از مجامعه طلاق میده زنه رو، خب هنوز محرم نداده، دقت کنید، عقبت بر زنی مهر او تعلیم صناعتی بود. دو صورت داره، یه وقت هست که تعلیم صناعت شده بعد طلاق قبل از دخول واقع میشه، یه وقت هنوز تعلیم صناعت نشده طلاق قبل از دخول واقع میشه. اگر تعلیم صناعت کرده بعد طلاق میده قبل از دخول، نصف اجرت تعلیم رو از زنه پس میگیره، نصف اجرت تعلیم. اگر هنوز تعلیم نکرده بود طلاق داد قبل از دخول، الان زنه میشه اجنبیه، چون طلاق هم باینه، زنه میشه اجنبیه، طلاق قبل از دخول طلاق باینه دیگه، نمیشه بره این او رو تعلیم صناعت کنه. لذا فرموده که نصف اجرت تعلیم رو مرده به زنه بده، باید نصف مهر رو بو بدی، نصف اجرت تعلیم رو بو بدی. بعضی هم فرمودن یعلمها من وراء حجاب. الخامسه لو اصدقها، اگر مهر قرار دهد برای زوجه تعلیم صناعتی را، سپس طلاق دهد زوجه را قبل دخول، کان لزوجته نصف اجرت تعلیم، زوجه نصف اجرت تعلیم را از زوج بگیره خاطر عدم امکان تعلیم زوجه را، نصف صنعت را، و هوه و اون تعلیم نصف صنعت واجب است برای زوجه به طلاق خاصتا. ولو کان قد علمها صنعت، اگر صنعت را یاد داده بعد طلاق قبل دخول واقع میشه، رجع از زوج به نصف اجرت خاطر عدم امکان ارتجاع نفس واجب، امکان نداره نصفش رو پس بگیری که، پس رجوع میشه به عوضش. ولو کان صداق تعلیم صورت و نحو صوره و کذالک، لانه و این امکن تعلیم نصف صوره عقلا، خب تعلیم قرار شده یک صوره یاد بدار و نصف صوره یاد بده، الا اینکه این ممتنع شرعا است، لانها صارت اجنبیه. و قیل شیخ توسی در خلاف جلد دو فرموده یعلمها ان نصف من وراء حجاب، کما یعلمها الواجبه، بالاخره مگر مرد اجنبی نمیتونه به زن اجنبی چیزی یاد بده؟ با رعایت شرایط شرع. و هو قریب، این قول نزدیک به واقع است، لان تحریم سماع صوتها، اولا مرد صوت زن اجنبیه رو بشنوه آیا حرام است مطلقا؟ خود این مورد اختلاف، صوت زن اجنبیه اگر صوت که میگیم صوت عادی نه قنا، قنا که چه از مرد چه از زن حرام، صوت مرد صوت زن اجنبیه رو شنیدن اگر موجب ریبه نباشه، به اصطلاح با ریبه نباشه که وجهی برای منعش نیست، و اگر خوف وقوع در گناه باشه وقت ممنوع. تحریمش هم برطرف بگیم حرام است سماع صوت اجنبیه، و در باب در نماز هم که میگیم زن اگر میخواد نماز صبح رو بلند بخونه باید مرد اجنبی نشنوه، او کاری و مسئله تحریم صوت نداره. قائلین به عدم تحریم سماع صوت مرأه هم میگن زن باید وقتی نماز صبح رو مواد بخونه باید اجنبی نشنوه، او حکم تعبدی هست. کسانی هم که قائل به تحریم سماع صوت نیستن، جهر به قرائت رو در مرأت در صورتی که اجنبی بشنوه جایز نمیدونه، و دلیل خاص داره. فقط حالا ولو قائل به تحریم هم باشیم، مشروط به حالت اختیار است و سماع هنا من باب ضرورت، اینجا از باب اضطرار. این تمام. لو اصابت لو اعتازت عن المهر بدونه، بحث دیگه که باز توجه خاصی میخواد. ببینید مهر زوجه مثلا یک تیکه زمین مثلا 100 متری بوده، بعد از اینکه عقد تمام شده زن با شوهرش مهرش رو معامله کرده، معاوضه کرده، گفته اون زمین که مهر منه معاوضه میکنم با تو به مثلا 50 تا گوسفند، مهرش رو معاوضه میکنه با شوهرش. بعد اینکه معاوضه واقع شد شوهر طلاق قبل از دخول میده. الان نصف مهر میخواد برگرده، نصف 50 تا که مهر جدیده، نگید مهر جدیده، اینم غلطه، این مهر جدید نیست، اسم مهر نیست، مهر اون زمین بود، ملک زوجه شد، بعدم معامله کرده با 50 تا، اینا رو بهش بگیم مهر دیگه، کار نداره، مهر هستن. نصف 50 تا گوسفند رو بگیری یا نصف زمین رو؟ من نصف زمین، اونی که مهر بود او بود، این عوض المهر، نصف زمین رو پس میگیره. حالا زمین رو خود مرده خریده قیمت شد، زمین گران شده بهش که مرده دیگه، شوهر زمین رو خرید از زنش به 50 تا گوسفند. الان نصف زمین رو از زن میخواد بگیره، زمین رو فروخته قبلا تلف کرده، نصف قیمت زمین رو میگیره. لبعتازت اگر معاوضه کند مرأه عن المهر بدونهی، عوض بگیرد از مهر به کمتر از مهر یا بیشتر از مهر یا به مغایر مهر از نظر جنس، مثل مثال زدیم زمین بوده داده به گوسفند، یا از نظر وقت یک جنس هم ولی بس بشون خصوصیت چون با فرد ثم طلق زوج زوجه را، طلاق قبل دخول منظور اینه، رجع از زوج به نصف المسمى، طلاق قبل دخول رجوع میکند زوج به نصف مهر معین، نه به نصف عوض، لأنه الواجب به طلاق، برای اینکه نصف مسمى او به سبب طلاق واجب میشه برای زوج، نه به نصف عوض. لأنه معاوضتون جدیده لا تعلق له بها، لأنه بگید این اعتیاد، این اعتیاد یک معاوضه جدیده، ربطی برای زوج به این معاوضه جدیده نیست که بخوای نصف اینو پس بگیری. 50 تا گوسفند در مثالی زدیم که ربطی داره به اینکه تو بری نصف اونا رو بگیری، مگر اون مهر بود؟ تو باید نصف زمین رو بگیری، زمینه رو فروخته به خودت، نصف قیمت رو بگیر، قیمت زمین. از سابعه لو وهبت و نصف مهرها مشاهن قبل الدخول فله الباقی. این بس، این مسئله مسئله نسبتا دقیقیه. باز اگر زوجه ابتدا اینجوری بگیم، ببینید مهر گاهی کلی بوده در ذمه زوج، گاهی معین، گاهی مهر زوجه این تیکه زمینه معین، گاهی صد تا سکه در ذمه زوج، کلی در ذمه. اولی دومیشو بگیم که یک صف عوده در وسط عبارت، اینو آورده در لابلا قرار داده، این تمام بشه بحث اصلی رو او یکی هم. اگر مهر کلی بوده در ذمه زوج، زوج نصفش رو ابراء کرده، گفته نصف 100 تا سکه که 50 تاست بخشیدم، محرم 50 رو میشه، حالا طلاق قبل دخول واقع میشه، خب 50 تای دیگرش هم که حالا ساقط میشه هیچی برای زنه نمیمون. پنجاه تاشو قبلا طلب کرده بود، 50 تا دیگه مونده، زوجم که به طلاق قبل دخول میخواد نصف مهر رو مالک بشه و از ذمه ساقط بشه، در این جای کلی در ذمه است، نصف باقی موندن پس ساقط بشه، هیچی برای زوجه نمونه. اینجا بحثی نداریم، بحث سر جاییست که مهر عین مشخصی بوده. بله؟ هبه مال اعیانه، نه کلی در ذمه رو باید ابراء کنی، هبه مال اعیانه، چون در هبه قبض لازمه، کلی در ذمه قابل قبض نیست. اگر مهر معین بوده این زمین، خوب دقت کنی، اینجا باز دو صورت داره، یه وقت زنه نصف معین رو هبه میکنه به زوج، این زمین که 100 متر مهر زوجه میگه 50 متر سمت شرقش هبه به تو، بعد از طلاق قبل دخول واقع میشه. یک صورت گاهی 50 متر مشاهش رو هبه میکنه، نه 50 متر سمت شرق که جدا باشه، 100 متر میگه هست کل به این زمین، 50 مترش به صورت مشاه هبه به توی زوج، هبه چون جو معینه دیگه میگیم هبه. خوب دقت کنید، در عبارت اول اینجا ذکر شده جایی که نصف مشاع رو هبه کرده، حالا طلاق قبل دخول واقع میشه، پس موضوع بحث فعلا این تیکه، صدم زمین بوده، مهر زوجه زمین مشخص، زوجه 50 مترش مشاع هبه کرده به زوج، حالا ترا قبل دخول واقع میشه. آیا بگیم 50 متر دیگش که مشاع تو این 100 متر هست مال زوجه است، اونم مال زوج، همش مال زوج، زوجه بره پیکارش؟ یک احتمال. مگه قرار نیست با طلاق قبل دخول نصف برگرده به زوج، نصف من؟ من سطم زمین پنجامش رو زنه قبلا تلف کرده، پنجامت دیگه مونده، اون رو پنجامت مشاهه، الان همون میشه مال زوج، همش دیگه میشه مال زوج، زوجه چیزی براش نمیده. یک احتمال. احتمال هست بگیم نه، نه اینه که مشاهبه کرد، هم سهم هبه شده به تو قبلا اون مشاع بود، هم الان که پنجامت میخواد برگرده به توی زوج مشاعه. لذا سهم توی زوج در کل به 100 متره، یعنی از 50 متر باقی مونده 25 مترش مال تو، 25 مترش مال زنه، البته 50 متر مشاهش هم از قبل مال تو بوده، توی زوج، و زنه تلف کرده بود با هبش به تو. الان زنه پول 25 متر دیگر رو باید به تو بده، 25 متر از زمین میشه مال تو به اضافه پول 25 متر دیگه که قبلا تلف کرده، قبلا 50 متر تلف کرد، سهم تو اون 50 متر هم بود، تلف شد. ازا میگیم 25 متر مال تو بشه به اضافه پول 25 متر زنه هم تو این زمین حق داره، هنوز اینجور نیست بگیم او بره کنار، زنه هم تو این زمین حق داره، 25 متر مال اویه، 75 متر پیه مال تو به اضافه پول 25 متر. این دو احتمال. متا فخرالدین اشکال کرده برای این احتمال که این ضرر بر زوجه، زوج متضرر میشه. خوب دقت کنید، زوج متضرر میشه یعنی چی؟ خب زن قبلا 50 متر رو تلف کرده، ولو با هبه به خود این زوج، الان 50 متر باقی مونده رو بگیم 25 مترش مال این مرده، 25 متر مال خود زنه، به اضافه پول 25 متر دیگر رو زنه تلف کرده باید بده، مرده میشه شریک با این زنه. وقتی که عین مال موجوده چرا بره سراغ عوض؟ زنه موظف نصف مهر رو پس بده به مرده. خوب دقت کنید، بعد از طلاق قبل از دخول زن موظف نصف مهر رو پس بده به مرده. خب نصف مهر هست الان، نصفش رو تلف کردی، نصف باقی مونده رو باید بدی، چرا بری سراغ قیمت؟ صرف این که سهم مرده در مجموعه، کی اون نصف دیگر رو تلف کرد؟ زنه. الانم موظف زوجه به این که اگر عین مهر موجوده سهم مرده رو از عین مهر بده، بلان به برابر با سهم او هست. بگیم نه، زنه میتونه 25 متر بده، 25 متر دیگر رو پولشو بده، این ضرر مرد است. مرد حقش در درجه اول اینه، زن هم موظف این رو بپردازه. الان هم برابر با سهم مرد موجوده، باید بدی همش بشه مالو. این اشکال فخرالدین رو این لحاظ یک احتمال سومی طرح میکنه خود ولد علامه فخرالدین. یه حق اینه بگیم مرد مخیره، میتونه بیسپند متر بگیره، بیسپند متر پول بگیره، با زنه بشه شریک، صد متر زمین بیسپند متر مال او، 70 متر مال این، پول بیسپند متر هم از زنه بگیره. و میتونه هم راضی نشه به این، بگه تمام 50 متر باقی رو باید بدی. میتونه البته راضی بشه به این، ضرر تن بده، ولی نمیتونیم زوج رو ملزمش کنیم که باید تو 25 متر بگیری، پول 25 متر رو سهم تو در کل بوده. از سه احتمال عبارت ببینید، عبارت چی بخونم؟ از سابعه لب وحبت و اگر هبه کند زوج، زوجه به زوج نصف مهر خود را، ولی نصف مشاع. سه تا قید داریم. این که میگه وحبت و معلوم میشه مهر از اعیانه، هبه در اعیانه، مهر کلی در ذمه نبود، اونجا ابراه نه هبه. حالا در این عبارت دو غیر، نصف مهرش را مشاعن، یا خود هبه نصف مهر معین، مهر مشخص، این تیکه زمین مهر زمه بود، هبه نصف او گاهی هبه نصف مشاعن، گاهی هبه نصف معینه، نیمه سمت راست رو هبه بود. لبهبت و نصف مهر ها مشاعن قبل از دخول فلهو الباقی، ولی زوجه الباقی، یعنی کلش که مال زوجه، مال زوجه. یک احتمال. چرا؟ لانهو به قدر حق دهی. مگه مرده بعد از طلاق نمیخواد نصف مهر رو بگیره؟ نصف مهر هم که موجوده، تو وقت اینش موجوده باید این رو بده زنه، نصف مهر هم که موجوده برابر با سهم مرد. لانهو به قدر حق دهی فیان حسر و حق فیان حسر و فیه در اون باقی، یعنی حسر و حق زوج در اون باقی. ولأنهو شعن این است، لا ینتقل و مستحق العین الى بدل العین الا به ترازی و تعذر رجوع المانع او تلف. میگه در سه جا که مستحق العین طلبکار میره سراغ عوض، هیچ کدوم اینجا نیست. منتقل نمیشود مستحق عین به بدن عین الا با رضایت خودش، فرض میکنیم زوج راضی نیست، یا تعذر رجوع، تعذری که مانع است از اخذ ای، یا تعذر هم نیست. بله المانع، لمان، تعذر رجوع لمانع، یا الرجوع المانع، تعذر تعذر مانع لمانع. اینجور باشه سلیسه، تعذر رجوع لمانع قاسبی دست گذاشته نمیتونی کار کنی، یا تلف سوخته از بین رفته اگر سوختنی، ولی کل منتفن، هیچ کدوم از اینا اینجا نیست. چرا ملزم کنیم زوجی رو که تو 25 متر از باقی مونده رو بگیر، 25 متر دیگر رو پوشو بگیر، 25 متر مال زنه، تو باید عوض نصف رو بگیری. وقتی نصف کل وجود داره، چرا زوج رو ملزم کنیم به عوض نصف نصف؟ مجبور کردن زوج رو به عوض مال این سه صورته، هیچ کدوم اینجا نیست. یک، دو، ما یحتمل الرجوع الى نصف نصف الموجود و بدل نصف الموهوب، احتمال دوم. چرا؟ لأن الهبة وردت على مطلق النصف، هبه وارد شده بر مطلق نفس، نه نصفی که برای زوجه هست بعد از طلاق. خوب دقت کنید این مطلق و نصف یعنی چی؟ مگه زنه وقتی نصف زمین رو هبه میکنه به شوهرش، میگه این نصف همون نصفیه که تو اگه من رو طلاق بدی برای خودم میمونه؟ اینجوری که نگفته که اگه بدون طلاقش میدی که هبه نمیکنه به تو، نمیگه این نصفی که هبه میکنم همون نصفیست که اگر من رو طلاق بدی برای خودم میمونه. وارد شده بر مطلق نصف، فیشیع شیاع پیدا میکنه اشاعه، فیکونو چی بخواید بگید؟ فیکونو حق الزوج فی الباقی و تالف، حق زوج هم در باقی هم در تالف، نسبت به باقی 50 متره نصفشو بگیر، نصف حق توی زوجم تو اونی بوده که تلف شده قبلا به خودت هبه کرده، اونو پولشو بگیر. فیکون حق زوج در باقی نصفی هبه نشده و در نصفی که هبه شده، فیرجع به نصفهی، نصفهی نصف نصف باقی، پس رجوع میکند به نصف نصف باقی که میشه ربع کل، و به بدل ظاهر قیمت ربع کل رم از او بگیر، نصف نصف ظاهر رم ازش بدل شو بگیر. و یکون هازا هو مانع و هو احد الثلاثه المسبقه للانتقال الى البدل، یکون هازا یعنی حق زوج در باقی و در ظاهر هر دو، حق زوج فی الباقی و تالف، فنصف حق زوج و تلف یکی از موانع، و این یکی از احد ثلاثه مسوقه للانتقال الی البدل بود. این وجه احتمال دوم تا جواب اینه، زوجه موظفه بعد از اینکه طلاق قبل از دخول داده شد موظفه نصف مهر رو پس بده. ببینید البته اینو بحثش خیلی دقیقه، یه بحثی داریم بحث کلیه در معین، یکم بحث اشاعه، یه بحث هست که اینو باید معلوم کنیم حق زوج بعد از طلاق به چه نحوه، به نحوه کلی در معینه و به نحوه مشاعه. روی مثال دقت کنید، یه وقت شما یک کیسه مثلا برنج با زیت خریدید، نصف مال شما نصف مال او، سهم هر کدوم دارید، هر کدومتون دارید مشاهده، اگر نصف این کیسه رو دوز ببره نصف سهم شما رو برده، نصف سهم او رو باقی مونده رو باز باید نصف کنید. چرا؟ چون شما شریک بودید. اما یه وقت هست که یک کیسه برنج تو مغازه شما 1 کیلو از این خریدید، شما با مغازه دار شریک نشدید تو این کیسه، سهم شما کلی در معینه. اگر همه این کیسه رو دوز ببره 1 کیلو تهش بمونه، همون 1 کیلو رو باید بده به شما، به شما لطمه نمی کنه. فرق بین کلی در معین و مشاع، اول باید معلوم کنیم سهم زوج بعد از طلاق قبل دخول به نحو مشاع یا به نحو کلی در معینه. اگر به نحو مشاع باشه همینی میشه که این احتمال دوم شد، اگر به نحو کلی در معین باشه به زوجه میگیم تو موظفی نصف مهر رو پس بدی و تو وقتی این هست حق نداری بدل بدی، الان نصف مهر هست باید پس بدی، مثل مغازه‌داری که 1 کیلو عدس فروخته از اون کیسش میگیم تو موظف 1 کیلو رو به مشتری بدی، حالا کیسه تو دوز برده 1 کیلو تایید مونده، اما 1 کیلو باید بده مشتری. نمیتونی بگی اونی که برد هم از تو برده هم از من. از اول باید این معلوم بشه که سهم زوج بعد از طلاق که میشه نصف مهر معین، آیا به نحو مشاعی و به نحو کلی در معین، و اگر مشخص نشده باشه تو ادله قاعده چیه؟ اگر مشخص شده باشه به نحو مشاعی مرد به نحو کلی در معین مرد، مشخص نشده باشه قاعده یا اشاعت یا کلی در معین. بالاخره اول که ما عقد بسته شد همه مهر شد ملک و کل صد من زمین شد ملک زوجه. بله؟
مالکش بود که طرف
مالک بود، بعد نصفشو مشاعن هبه میکنه به زوج، میشه تلف نصف، نصف دیگه باقی مونده. الان طلاق قبل از دخول واقع میشه، تو موظفی نصف مهر رو پس بدی، نصف باقی مونده به قدر حق زوج رو باید پس بدی. این که بگید تلف قبلی بر هر دو وارد شده و الان نصف حق زوج هم یعنی نصف و نصف تلف شده، باید بدل این رو بدی و نصف باقی رو، این مبتنی بر اینه که ما حق زوج رو به نحو کلی در به نحو مشاع بدونیم. اگه به نحو کلی در معین بدونیم باید بگیم همه شده و رده به انه و رده خونه مارشو و رده راد فخرالدین ولد علامه در ایزا جلد 3 صفحه 233 رد شده به این که این منجر می شود به ضرر بر زوج به تبعض حق او، حق او متبعض میشه. حق زوج نصف مهره، زن موظف نصف مهر رو پس بده. الان بگیم ربع بده، نصف و نصف برم پول رو بده، ربع دیگر رو میشه تبعض حق زوج، اونم با این که ممکنه کلشو بده. یه وقت تبعض حق او از باب ناچاریه، امکان نداره، اما جا ممکنه. لذا میگه میگیم مخیره، مخیره، میتونه به این ضرر تن بده، نصف نصف موجود رو بگیره، نصف نصف طالب هم پولشو بگیره. میتونه هم بگیره نه این نصف موجود باید بدی به من. اگر از مصبوط و احتمال آخر و هوا تخییر و زول بین اخذ نصف موجود و بین تشتیر، تشتیر همون تجزیه، همون شرکت، تشتیر مذکور، تجزیه مذکور. متعرف کردیم خب اینا قبل از این که وارد این بحث اصلا بشیم این احتمالات رو مطرح کنیم، باید مشخص کنیم بعد از طلاق که نصف المهر برمیگرده به زوج آیا به نحو مشاع یا به نحو کلی در معینه. گویا مشاع بودن رو مسلم گرفتن که این احتمالات رو تحقیق کنن. ولو کان الموهوب معینا فله نصف الباقی و نصف ما وهبته مثلا او قیمتا الانه لانه باقی.